بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. نام خداوند بخشنده مهربان. خدا رو یاد میکنم و سلام میکنم به شما همراهان عزیز بشارت باران. انشاءالله که لحظات سحرگاهی برای شما توأم با شادی و آرامش باشه.
ای بنده مغرور من، ای انسان دور افتاده از خیر و نیکی، به سمت کرم من فرار کن. مفر و پناهگاهی جز کرم من نیست. لا مفر من کریا الک، راه فراری بی جز به سوی خودتا نیست. از تو کجا فرار کنیم خدای کریم؟
ای توبم شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ یا رب جا توبم شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم؟ وی گردنم ببستم، از تو کجا گریزم؟ کجا گریزم؟
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتحی پور هستم و این توفیق دارم در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌ها و داستان‌های مثنوی میگم. رسیدیم به دفتر سوم. حکایت وکیل صدر جهان رو داشتیم با هم می‌خوندیم. اون وکیل پادشاه بخارا، حاکم بخارا، که به خاطر سوء ظنی که به او رفته بود، برای اینکه در واقع جانش به خطر بود، فرار کرد و نزدیک 10 سال آواره غربت بود. اما این شخص پادشاه رو خیلی دوست داشت. بعد 10 سال گفت بر میگردم به هر قیمت که شده، حتی اگر او من رو بکشه. در این بین خب خیلی اورون کوهش کردن، گفتن که با پای خودت اومدی خودتو دستی دستی به دردسر انداختی، این چه کاری میکنی؟ اونم میگفتش که نه، من انقدر این پادشاه رو دوست دارم که اصلا اومدم منو مجازات کنه به خاطر اینکه چرا فرار کردم. داستان‌های متعددی رو مولانا معمولاً در ضمن حکایت‌هاش میاره. در ادامه این داستان حکایتی رو مطرح میکنه درباره یک مسجدی که مهمانکش بود در شهر ری. حالا داستان این مسجد چی هست؟ اجازه بفرمایید که تو خود ابیات از بیت 3922 از دفتر سوم داستان‌ها رو دنبال کنیم. صفت آن مسجد که مهمان کش بود و آن عاشق مرگجوی لاابالی که در او مهمان شد. دقت داشته باشید در اینجا لاابالی به معنای مرسوم که در قدر مذمت میکنن نکوهش میکنن نیست. لاابالی یعنی کسی که به این چیزا اهمیتی نمیده، عاشقی که در سرش هوای عشق و نمیترسه از خطر، به تعبیری میشه اینطوری معنی کرد. مولانا میگه که یک حکایت گوش کن این نیک پی، مسجدی بود بر کنار شهر ری. اینجا مولانا حکایت وکیل صدرجان رو رها میکنه برای اینکه این مطلب رو بفهمونه که عشق در واقع حیات بخش نه هلاک کننده. حکایت دیگه رو مطرح میکنه، میگه که یک حکایتو براتون میگم. در اطراف شهر ری یک مسجدی بود که هیچ کس در وی نخفتی شب زبین، که نه فرزندش شدی آن شب یتیم. طوری بود که شبها هیچ کس از ترس نمیتونست بره توی مسجد بخوابه، به خاطر که احیانا اگه کسی اونجا میخوابید حتما میمرد، بچه‌هاش یتیم میشدن. بس که اندر وی قریب او رفت، صبحدم چون اختران در گور رفت. خیلی پیش اومده بود بعضیا قریب بودن نمیدونستن، میومدن یه شب میرفتن توی این مسجد، اما صبح که میشد میمردن. خیشتن را نیک از این آگاه کن، صبح آمد خواب را کوتاه کن. به نظر میاد اینجا مولانا یک در واقع جمله معترضه ای داره به مستمعان که میگه این مستمع مثنوی، این نکته رو دریاب که وقت صبح رسیده و خوابتو باید کوتاه کنی. دو مرتبه برمیگره به ادامه داستان. هر کسی گفتی که پریانن تند، اندرو مهمان کشان با تیغ کند. هر کی یه نظر میداد راجع به این مسجد. بعضیا میگفتن که تو این مسجد یه سری جن هستن که اینا خیلی خشمگینن و اون کسایی که مهمان و تازه واردن اینا رو با شمشیرهای کند میکشن، که یعنی اونا رو زجرشون بدن، شکنجهشون کنن و بکشن. آن دیگر گفتی که سحر است و طلسم، حالا طلسم رو طلسم بخونیم، کین رصد باشد عدو جان و خصم. یه دمی گفتن که سحر و طلسمی تو کاره، در واقع اونجا مسجد نیست بلکه یه کمینگاهیه که دشمن در اون به انتظار نشسته تا مردم رو بکشه. آن دیگر گفتی که برنه نقش فاش، بردرش کی میهمان اینجا مباش. یه دمی گفتن که ما بیایم رو سردر این مسجد یک علامت اخطاری بنویسیم، هشداری بنویسیم که مفهومش این باشه که ای مهمان تو این مسجد اقامت نکن وگرنه میمیری، شب مخسب اینجا اگر جان بایدد، ورنه مرگ اینجا کمین بکشایدد. یعنی اگه دوست داری زنده بمونی جان سالم به در ببری تو این مسجد اقامت نکن، نخواب، وگرنه بیبر برگرد مرگ در کمین توست و میمیری. وان یکی گفتی که شب قفلی نهید، قافلی کاید شما کم ره دهید. یه دم میگفتن که خب بیایید شبا در این مسجد قفل کنیم که به نوعی باعث بشیم افراد بی اطلاع وارد این مسجد نشن. همین حرفا مطرح میشه مهمان آمدن در آن مسجد. تا یکی مهمان در آمد وقت شب، کو شنیده بودان سیت عجب. شبانگاه یه مهمانی وارد اون مسجد شد که قبلا وصفشو شنیده بود، یعنی میدونست با علم به خطرناک بودن این مسجد به نوعی وارد اونجا شده بود. از برای آزمون می آزمود، زان که بس مردانه و جانسیر بود. اصلا اومده بود که امتحان بکنه، خیلی آدم جسوری بود و یه شایعاتی شنیده بود، اومده بود که بینه راست یا دروغه. خیلی هم به زندگی، یعنی به زندگی هم اصلا علاقه نداشت به تعبیری. جانسیر یعنی علاقمند نبود به زندگی. گفت کم گیرم سر و اشکمبه ای، رفته گیر از گنج جان یک حبه ای. گفت حالا جون من خیلی چیز مهمی نیست، حالا اگرم بمیرم مثل مونه که مثلا از یک گنجینه یه دانهی کم بشه، این جسد در برابر این عالم بزرگ ارزشی نداره، میارزه که این رو در این راه هزینه کنیم. اصطلاحا صورت تن گو برو من کیستم، نقش کم ناید چون من باقیستم. مهمان به خودش گفتش که به جسم بگو که من کیم، همین قالب جسمانی که نیستم که، روح من باقیست، به همین خاطر هیچ وقت قالب کم نمیارم. چون نفختو بودم از لطف خدا، نفخ حق باشم زنای تن جدا. میگه چون من به لطف خدا من نفخه ربانی بودم، هر وقتم از نای جسم، یعنی از جسمم بیرون بیام، باز همون نفخه الهی خواهم بود. این اشاره میشه به آیاتی که در قرآن از در باب خلقت که خداوند میفرماد بعد از این که انسان رو از آب و گل خلق کرد، یا از گل در برخی از آیات مثلا مثل آیه 72 سوره صاد خلق شد، خدا میفرماد که ما در او دمیدیم. اذ قال ربک للملائکه ان خالق بشر من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. که وقتی او رو سر و سامون دادم، به کمال رسوندم، از روح خودم درش میدمم، اون موقع شما سجده کنید. تا نیفتد بانگ نفخش این طرف، تا رهد آن گوهر از تنگین صدف. این بانگ نفخه الهی اگه به این سو نرسه، جسم انسان، جسم مادی سزاوار نیست که مظهر تام و تمام حضرت حق بشه، بلکه انسان به واسطه جنبه الهیست که میتونه مظهر کامل حق بشه. چون تمنا و موت گفت ای صادقین، صادقم جان را برافشانم برین. اینجا اشاره میشه به یک آیه در قرآن، سوره مبارکه جمعه آیه 6، که خداوند به اهل یهود میگه قل یا ایها الذین هادوا، ای یهودیان، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگه شما فکر میکنید که شما فقط اولیاء خدا هستید، دوستان خدا هستید و مردم دیگه نیستن، فتمنوا الموت، مرگ رو طلب کنید، ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. اینجا میگه چون خداوند خطاب تمنوا الموت رو گفت به اون کسانی که ادعایی دارن، و اگه راست میگین مرگ رو طلب کنید، من راست میگم و به همین خاطر به طلب مرگ اومدم، یعنی انتخاب کردم که الان وارد این مسجد بشم و ببینم که حالا اصل داستان چیه. ادامه داستان، ملامت کردن اهل مسجد آن مهمان عاشق را، از شب خفتن در آنجا و تهدید کردن مرو را. اهل مسجد شروع کردن به ملامت کردن که این چه کاری داری میکنی، این کارت غلطه و اینا، که حالا انشالله ادامهش رو، یعنی ادامه این داستان رو در برنامه بعدی براتون خواهم خوند. بیت 3938 از دفتر سوم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
نشانی تو را کی در هراس گم شدن از دست دادم؟ هی تو تو از عطر آلاله بیقرار، تو این رسم رویا و گریه را از که، از کدام کتاب، از کدام کوچه آموخته ای؟ کجا بوده این همه سال ماه؟ چه میکرده ای که هیچ خط و خبری حتی از خواب دریا هم نبود؟ ها ببین، خانه هنوز همون خانه، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. چتری شکسته، کتابخانه کوچک شعر و سؤال و سکوت، و شیشه عطری آشنا که بوی سالهای دور دریا.
من کجا؟ باران کجا؟ باران کجا؟ تا منزل جان
دلی شکسته و چنگی گسستگی سویم، ولی به زخمه غیبی هنوز میمویم. خمیده تا کم و آشفته بید مجنونی که سرنگون و سرفکنده بر لب جویم.
هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازار مشکل آسان کجا مشکل
برس به دادم و این بند زانوان بگشای به روز وعده که جان میرسد به زانویم. چگونه برجهم از چنبر کمانه چرخ که نه فلک همه چوگان و من یکی گویم. میان دلبر و من غیر من حجابی نیست، گر این حجاب فکندیم من همه اویم. به بوی یاسمن و زلف سنبلم مفریب، غلام سنبل اون زلف یاسمن بویم. به شهر خیش اگر شهریار شیرین کار، به شهر خواجه همون سائل سر کویم.
لحظه های نماز، اوقات راز و نیاز، با بشارت باران. در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند.
یا الهی و سیدی و مولا و مالک رقی یا من بیدهی ناسیتی یا علی من بذری و مسکنتی یا خبیرم بفقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب ذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه دبا وذكره شفاء وطاعته
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تفسیری داریم، ساده، روان، فشرده، قطره. به جزء 13 سوره رعد آیه 34 رسیدیم. بشنویم.
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
برای کسانی که خدا را رها می کنند و سراغ غیر خدا می رند، عذاب در همین دنیاست، البته عذاب آخرت اشق، سختره، و اینها در برابر قهر خدا هیچ محافظی برشون نیست. و ما لهم من الله من واق. این که عذاب آخرت سخت داره، چرا عذاب آخرت سخت داره؟ تو قرآن آیات زیادی داریم. اول که عذاب آخرت چون روز قیامت دیگه هیچ سببی نیست. در دنیا آدم میتونه با یه مشکلاتی که براش پیش اومده، مثلا آتش اومده، یه لباس ضد حریق بپوشه، یه وقت مثلا یه چیزی رو نجاتش بده، اما قیامت همه سببا قیچی میشه. تقطعت بهم الاسباب، قرآن میگه تمام سببا قطع میشه، تمام فامیل ها قیچی میشن، لا انصاب بینهم، دیگه هیچ نسبی در بهشون نیست. در دنیا آدم میتونه خودشو بازخرید کنه، زندانشو بخره، جرمشو بخره، جریمه مالی بده، اما قرآن میگه روز قیامت یود المجرم، دوست داره که مجرم همه چیز رو به جای خودش بده که خودشو نجات بده، ولی هیچ تعویل نمیگیرن، میگن الا ولابد باد خودت عقوبت خودت رو بکشی. در دنیا رفیقا گاهی احوال آدم میپرسن، قرآن میگه لا یسأل حمیم حمیما، حمیم حمام یعنی آب داغ، حمیم یعنی رفیق داغ، لا یسأل حمیما حمیما، رفیق داغ از رفیق داغ احوال پرسی نمیکنه. العذاب الاخرته اکبر. بت پرست ها، اونا که سراغ غیر خدا رفتن، به هوش باشن، در دنیا عقوبت میبینن، عذاب آخرت هم سخت داره. بریم سراغ آیه 35، بشنوید.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
در آیات قبل بحث مشرکین بود که اینها که خدا را کنار میذارن، کسانی که قائمون علی کل نفسن کنار میذارن، جعل لله شرکا، خدای حی قیوم را کنار میذارن، من سراغ سنگ و چوب پرستی و بت و مجسمه. اینها عذاب دارن، قیامت هم وضع بدی دارن، اما در مقابل مثل الجنت التی وعد المتقون، اون باقی که اون بهشتی که پرهیزکاران وعده داده شدن، میدونی چه بهشتیه؟ تجری من تحت الانهار، از پای درختانش نهرها جاری است، نهرهای از عسل، از شیر، از شراب، از آب، منتها شرابی که مست نمی کنه. اکلها دائم، اکلها دائم یعنی میوه‌هاش همیشگیه، یعنی میوه‌هاش موسمی نیست، موضعی نیست، فاسد شدنی نیست، قطع شدنی نیست، میوه‌هاش آفت زدنی نیست. در دنیا میوه‌هاش یا موضعیه یا موسمیه یا آفت پذیره. اکلها دائم، میوه‌ها دائمه، یعنی همیشه میشه. در دنیا آدم دو تا گلابی بخوره دیگه نمیتونه بخوره بیشتر. اکلها دائم، یه فصل هست یه فصل نیست، میوه‌های بهشتی دائمی است. و ظلها، سایه های قیامت هم دائمیه. در دنیا سایه ها میره، هی آفتاب میشه سایه میشه، یعنی سایه هاش دائمیه. تلک عقبى الذین اتقوا، این پایان متقینه، ولی عقبى الکافرین النار، عقبى کافرین نار. خب خوش به حال کسی که برای مدتی که میپرهیز کنه اما کامیابی دائم داشته باشه. دنیا یه مدتی که می چند صحنه پیش میاد دادم دندوس جگر بیزاره، دوری از گناه موقت، اکلها دائم، لذت دائمی، لذت دائمی. مثل کسی که یه باقی بشودن میگن شما یه چند روزی توی باغ دست به میوانه ایزار، بعد کل باغ رو بسمت میکنه، ولی اگر دست درازی کنی از باغ بیرونت میکنی. ما این انسان باید یه مدت جلو شکمشو بگیره و کل سند باغ به اسم شما میشه. پرهیز موقت چند روز تقوا، ولی اکلها دائم. خب این آیه 34 35 تمام. خدای تو رو به حق محمد آل محمد ما رو از متقین قرار بده، ما رو از محرومین از این نعمتهای خودت در قیامت قرار نده. یکی از اسمای قیامت یوم الحسره هست. یوم الحسره یعنی انسان میگه ای 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 کاش دندوس جگر گذاشته بودم، ای کاش دندوس جگر گذاشته. این قصه میخوره. خب آیه 34 35 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند، قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند.
بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا،
قسم به شب